الرجيم الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. در شبهای گذشته حضار محترمی که تشریف داشتند بحث ما به اینجا کشید که عناصر سگانه‌ای در نهضت مقدس حسینی دخیل بوده است و این نهضت مقدس به حسب هر یک از این عناصر سگانه و به حسب هر یک از این عوامل دارای اثر و ارزش معینی. عامل پذیرش دعوت مردم کوفه یک مقدار به این نهضت مقدس ارزش می‌دهد و عامل امتناع از بیعت با پسر معاویه مقدار دیگر و بالاتر و بیشتری به این نهضت مقدس ارزش می‌دهد و عامل سومی در کار است، عنصر سومی در ترکیب این پدیده بزرگ اجتماعی در کار است و اون عامل و عنصر امر به معروف و نهی از منکر است. به بیانی که در شبهای گذشته عرض کردیم و امشب دیگر تکرار نمی کنیم، این عامل و این عنصر ارزش این نهضت را 100 برابر و 1000 برابر بالاتر کرده است. امشب می خواهم مطلب دیگری را که در اصطلاح عرف معکوس این مطلب است با اون مطلب عرایض خودم را شروع کنم و اون این است: همونطوری که عامل امر به معروف و نهی از منکر ارزش نهضت حسینی را بالا و بالا و بالاتر برد، متعاکساً نهضت حسینی ارزش امر به معروف و نهی از منکر را بالا برد. همونطوری که امر به معروف و نهی از منکر یعنی تأثیر این عامل بالا برد و عالی کرد و در عالی ترین سطح‌ها قرار داد، همینطور این نهضت مقدس این اصل اسلامی را بالا برد و بالا برد در عالی ترین سطح‌ها قرار داد. چطور این اصل را بالا برد؟ مگر حسین ابن علی می تواند یک اصل اسلامی را پایین ببرد یا بالا ببرد؟ نه، مقصودم این نیست که در واقع و نفس الامر یعنی در متن اسلام امر به معروف و نهی از منکر یک ارزشی داشت و حسین ابن علی آمد و ارزش این اصل را در متن اسلام عوض کرد. او کار حسین ابن علی نیست، کار پیغمبر خدا هم نیست، او کار خداست. خدا که خودش این اصول را بر بندهش برای بندگانش فرستاده است، برای هر اصلی یک درجه و یک مرتبه و یک ارزشی قرار داده است و حتی پیغمبر قادر نیست تصرفی در این گونه مسائل بکند و در متن واقع اسلامی تأثیری بگذارد. مقصودم از این که عرض می کنم نهضت حسینی اصل امر به معروف و نهی از منکر را بالا برد، از نظر استنباط و اجتهاد علما اسلامی و به طور کلی مسلمین بود. اصطلاحی دارن طلاب علوم دینیه، میگن مقام ثبوت و مقام اثبات. مقام ثبوت یعنی مقام واقع و نفس الامر هر چیزی در یک حدی و در یک درجه است، و به قول علمای امروز فلاسفه جدید، شیء فی نفسه و شیء برای ما. مقام ثبوت مقام شیء فی نفسه هست و مقام اثبات مقام شیء برای ماست. توضیح مطلب این است، فرض کنید شما دو نفر عالم در یک رشته معین یا چند نفر پزشک در این شهر وجود دارند، یک عده پزشک قلب در این شهر وجود دارند، در مقام واقع و نفس الامر ممکن است همه اینها در یک درجه باشند، ممکن است آقای الف درجه در حد اعلا باشد، یعنی بهترین طبیب قلب و متخصصترین طبیب قلب و عالمترین طبیب قلب او باشد، و دیگران آقای به درجه دوم باشد، آقای دین درجه سوم، آقای دال درجه چهارم در واقع و نفس الامر. اما مردم چگونه می شناسند؟ یعنی اونها در نزد مردم چه ارزش و اعتباری دارن؟ آیا ارزش و اعتباری که اجتماع برای اونها قائل است با ارزش و اعتباری که در واقع و نفس الامر دارن یکیست؟ یعنی آقای الف که پزشک درجه اول قلب هست، جامعه او را پزشک درجه اول و به عنوان پزشک درجه اول می شناسد، و آقای برا که پزشک درجه دوم این شهر است، این جامعه هم او را پزشک درجه دوم می شناسد. گاهی وقتا همین طور است، ولی ممکن است درست عکس مطلب باشد. یعنی اجتماع در اثر یک عواملی، در اثر یک تبلیغاتی، در اثر یک اشتباهاتی، در اثر یک جریاناتی در مقام اثبات و در مقام شیء برای ما درست بر خلاف واقع قضاوت بکند، اون پزشکی که پزشک درجه چهارم است او را اول بداند، سوم را درجه دوم بداند و دوم را درجه سوم، و اونی که در واقع درجه اول است او را در درجه چهارم بشمارد. پس در اینجا مقام اثبات با مقام ثبوت فرق می کند، شیء برای ما با شیء فی نفسه فرق می کند. این که عرض می کنم حسین ابن علی ارزش امر به معروف و نهی از منکر را بالا برد، مقصودم این است در جهان اسلامی بالا برد، نه در اسلام بالا برد. در متن اسلام، در مقام ثبوت، در مقام شیء فی نفسه در اختیار حسین ابن علی یا پیغمبر یا علی ابن ابی طالب نیست که بالا ببرن پایین ببرن. این خداست که برای هر اصلی از اصول اسلام یک حد و یک ارزش معینی قائل شده است. ولی از نظر جامعه اسلامی، آیا جامعه اسلامی ارزش‌های اسلامی را در اون حدی که وجود دارد و هست و در اون حدی که در مقام ثبوت هست و در مقام شیء فی نفسه هست، آیا در همین حد می شناسد یا نه؟ ممکن است جامعه اونجور نشناسد و گاهی از اوقات درست معکوس بشناسد، معکوس بشناسد، یعنی اشیایی که ارزش درجه اول رو دارند در نظر اجتماع اسلامی ارزش درجه آخر داشته باشد. اونی که ارزش درجه آخر رو دارد ارزش درجه اول داشته باشد. که علی علیه السلام فرمود من چنین پیش بینی می کنم که اسلام در میان مردم به حالت پوستین در بیاد که او را وارونه پوشیدن. یسیر الاسلام کما یلبس الفرد مغلوب و قریب به این مضمون، یعنی همین جوری که پوستین را وارونه می پوشن مردم اسلام را وارونه تلقی بکنن، رو را به جای پشت بگیرن و پشت را به جای رو بگیرن، که در این صورت نه تنها چنین پوستینی گرمی ندارد، اساسا یه چیز مضحک و موهشی هم از آب در میاد. ارزش های اسلامی اگر معکوس بشود، ارزش درجه اول بیاد درجه آخر، درجه آخر بیاد درجه اول، درجه های وسطی جاشون عوض بکنند، مثلا فرض کنید شما که ناخن گرفتن مثلا در روز جمعه مستحب است، ارزشش اونقدر بیاد بالا که جای امر به معروف و نهی از منکر رو بگیرد، شانه زدن موی سر یا موی ریش به اندازه امر به معروف و نهی از منکر و بالاتر از ارزش پیدا بکند، یه زیارت مستحبی رفتن ارزشش مثلا در حد ارزش های درجه اول باشد، این معناش همو اسلامیست که وارونه پوشیده شده است، پوستینیست که او را وارونه پوشیدند. پس این که عرض می کنم حسین ابن علی ارزش امر به معروف و نهی از منکر بالا برد در این زمین است. حالا باید توضیح بدهم از نظر مسلمین ارزش امر به معروف و نهی از منکر متفاوت است. این مسئله را من از نظر علمای اسلامی توضیح می دهم. البته علمای اسلامی تحت این عنوانی که من بحث می کنم، یعنی ارزش امر به معروف و نهی از منکر چقدر است، بحث نکردم، ولی یه مسئله را بحث کردم که از اون مسئله انسان می تواند به ارزش این در نظر این عالم و در نظر اون عالم و در نظر اون عالم پی ببرد. با اون این است اصلی هست در اسلام و حدیث نبوی است و بر طبق این اصل همه علمای اسلام نظر می دهند. پیغمبر اکرم فرمود اذا اجتمعت حرمتان ترکت صغرا للکبرا، یعنی اگر دوتا ارزش، اگر دوتا احترام، اگر دوتا امر محترم در اسلام با یک دیگر اجتماع پیدا کنن، یعنی تضاهم پیدا کنن، انسان یا باید این ارزش رو بگیرد اون ارزش رو رها کند، یا اون ارزش رو بگیرد و این ارزش رو رها کند، و به اصطلاح اگر تضاهمی صورت بگیرد، پیغمبر اکرم فرمود باید کوچکتری رو رها کنید بزرگتر رو بگیرید. مثالهای خیلی واضحی داره این مطلب. مثالی که همیشه مثلا ذکر میکنن برای اون قضیه ذکر میکنن این است، میگن اگر یک زمینی است غصبی، حرام است شما به زمین غصبی وارد بشید. حالا اگر شما دیدید در این زمین غصبی یه انسانی و حتی یک حیوان و نفس محترمی داره تو آب افتاده داره غرق میشود، شما چه بکنید؟ یا باید پا روی زمین قصدی بگذارید که این حرام است فی حد ذاته، برید اون نجات بدید، یا به خاطر این که پاتون به زمین قصدی نرسد سر جاتون وایستید تا اون نفس محترم هلاک بشود، چه باید کرد اینجا؟ اینجا بگه دوتا حرمت است، حرمت مال که باید قوانین مالی باید محفوظ بماند، مال مشروع مردم باید احترامش محفوظ بماند، بدون رضایت صاحبش نباید پا گذاشت اونجا. یه احترام نفس دارد، جن دارد. احترام مال هرگز پای احترام جان نمی رسد. شما اگر بناست از این دو تا احترام ها یکی را صدای دیگری بکنید، باید مال را صدای جان بکنید. و در اون وقت شما اگر پاتون به زمین قصبی برسد، نه تنها گناهی مرتکب نشده اید، بلکه ثوابی مرتکب شده اید، اطاعتی را انجام داده اید. این اصلا داشته باشید. حالا در باب امر به معروف و نهی از منکر این مسئله مطرح است که مرز این کار کجاست، مرز امر به معروف کجاست. یعنی بنده که باید امر به معروف و نهی از منکر بکنم و شما که باید امر به معروف و نهی از منکر بکنید، تا کجا باید بریم جلو؟ یه وقت ما امر به معروف و نهی از منکر میکنیم، هیچ گونه آسیبی، هیچ گونه خطری متوجه ما نیست. ما اگر نکنیم فقط تنبلی کردیم و بس. ما میگیم حقیقت را بدون اینکه اگرم بگیم خطری متوجه ما بشود. ما نهی از منکر میکنیم بدون اینکه خطری متوجه مال ما بشود، متوجه آبروی ما بشود، متوجه جان ما بشود. خب اینجا که همه قبول میکنن. حالا اگر امر به معروف و نهی از منکر به اینجا رسید، من اگر بنا شد این امر به معروف و نهی از منکر رو بکنم، یه ضرری به مال من میرسد، بکنم یا نکنم. من اگر این امر به معروف و نهی از منکر رو بکنم، ضرری به حیثیت و آبروی من میرسد، به من فوش میدن، من کتک میزنن، آبروی منو میبرن، به من تهمتها میزنن. بازم امر به معروف و نهی از منکر بکنم یا نکنم. من اگر امر به معروف و نهی از منکر بکنم، جانم در خطر قرار میگیرد، کشته میشم، امر به معروف و نهی از منکر بکنم یا نکنم. من اگر امر به معروف و نهی از منکر بکنم، جان خودم در خطر است، جان عزیزانم در خطر است، خاندانم هم به اسارت می رود، باز امر به معروف و نهی از منکر بکنم یا نکنم. اینجا یه نفر میاد میگه بعضی از علمای اسلام گفتن آقا مرز امر به معروف و نهی از منکر اونجاست که خطری در کار نباشد، ضرری در کار نباشد، به آبروت صدمه وارد نیاد، به جان صدمه وارد نیاد، و حتی به مال صدمه وارد نیاد، به بدنت زخمی وارد نیاد، صدمه وارد نیاد. اینها در واقع ارزش امر به معروف و نهی از منکر رو پایین آوردن. گفتن درست است، امر به معروف و نهی از منکر باید کرد، اما نه تا اونجا که آبروی تو هم در خطر باشه. یعنی اگه پای آبرو رسید و امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر رو ول کن، با آبروت بچسب. البته منم قبول دارم که آبرو در اسلام محترم است، آبروی مؤمن احترام دارد بدون شک، بدن مؤمن احترام دارد بدون شک. شما حق ندارید که یک زخم کوچکی به بدن خودتون بدون موجب ایجاد بکنید. شما حق ندارید در بدن خودتون بدون موجب یک دیه وارد بکنید. تا چه رسد به این که شما کاری بکنید که جان خودتون رو در خطر بیاندازید؟ در این که انسان جان خودش نباید در خطر بیاندازد بدون موجب و بدون جهت، که شکی نیست، بحثی نیست. قرآن میگه لا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه. شما اگه بخواید از این بالای پشتمون برید خودتون رو فرد کنید، ولو تحت فشار قرض قرار گرفته باشید، ولو در عشق شکست خورده باشید، ولو در حالی باشید که تمام دنیا و مافیاها برای شما ارزش نداشته باشد، زندگی تاریک باشد، این عمل جایز خیر. درست مثل این است که یه انسان دیگری را کشته باشید. و قرآن کریم صریحا هم در باب قتل عمد میگوید فجزاؤه جهنم. چنین کسی که نفس محترمی رو میکشد، اما از این که غیر از خودش باشد یا خودش باشد، کیفر او جهنم است، خالدن فیها، و برای همیشه هم در جهنم باید باقی بماند. اشتباه میکنن کسانی که خیال میکنن اختیار جان خودشونو دارن. در این جهت بحثی نیست.
مال انسان محترم است، چون مالی که شما دارید تنها مال شما نیست، در درجه اول مال اجتماع است و در درجه دوم مال شما. شما حق استفاده ازش دارید ولی حق تضییعش که ندارید، حق اسراف ندارید، حق تبذیر ندارید. شما نمیتونید بگید به موجب این که این مال مال من است پس هر کاری که دلم میخواد به سرش در میارم، من تبذیر میکنم، من اسراف میکنم، من به دریا میریزم، من بیجهت این ظرف رو میشکنم، بیجهت این میوه رو فاسدش میکنم میریزم دور، بیجهت این لباس رو پاره میکنم. خیر، اسلام چنین حقی برای شما قائل نیست. مال محترم، بدن محترم، جان محترم، آبرو محترم، مگر شما میتونید کاری بکنید در اجتماع که بیجهت آبروتون برود، بیجهت به شما تهمت بزنن؟ اتقو مواضعت تو هم. اینها همه سر جای خودش، بحث در این نیست. بحث در این است امر به معروف و نهی از منکر چقدر نیرو دارد در مقابل این امور محترم. آیا امر به معروف و نهی از منکر چقدر قوی، چقدر نیرومند است که من در مقابل امر به معروف و نهی از منکر باید حرمت مال خودم رو صرف نظر کنم، حرمت بدن خودم رو صرف نظر کنم، حرمت آبروی خودم رو در یک جا صرف نظر کنم و احیانا در یک موردی از حرمت جان خودم هم باید صرف نظر کنم؟ این دیگه معنیش این نیست که بدن احترام ندارد، مال احترام ندارد، آبرو احترام ندارد، جان احترام ندارد. خیر، همه اینها احترام دارد. صحبت این است احترام امر به معروف و نهی از منکر چقدر بالاست، چقدر درجهش بالاست که به مصداق گفته پیغمبر اکرم اذا اجتمعت حرمتان ترکت الصغرى للكبرى، وقتی که دو حرمت با یک دیگر تضاهم پیدا می کنن، اجتماع پیدا می کنن، لزوما ما باید حرمت کوچکتر را فدای حرمت بزرگتر بکنیم. پس سخن در این است. یک عده از علمای اسلام، و خیلی متاسفم که باید بگم بعضی از علمای شیعه، علمای بزرگ شیعه که از اونها چنین انتظاری نمی‌رفت، چنین نظری میدن، میگن آقا مرز امر به معروف و نهی از منکر بی ضرری است، نه بی مفسده ای، بی ضرری است. ضرری آقا دیگه به جانت نرسد، به مالت نرسد، به آبروت نرسد. آبروی مؤمن محترم است، جان مؤمن محترم است. یعنی آقا پای ضرر که رسید امر به معروف و نهی از منکر به زور او کوچکتر از این است که با احترام جان برابری کند، با احترام آبرو برابری کند، با احترام بدن برابری بکند. کوچکتر از این حرف هست. پس ارزش امر به معروف و نهی از منکر میارد پایین. اما یکی دیگه میگن آقا ارزش امر به معروف و نهی از منکر بالاتر از این حرف هست، البته با توجه به موردش. میگه امر به معروف و نهی از منکر برای چی تو میخوای بکنی؟ اینجور در بسته موضوع رد نکن. ببین امر به معروف و نهی از منکر برای چی میکنی؟ در چه موضوعی میخوای بکنی؟ یه وقت موضوعی که موضوع امر به معروف و نهی از منکر هست، موضوعش موضوع کوچکیست. مثلا یکی از موارد امر به معروف و نهی از منکر این است که این اساسا در متون اسلامی دلیل دارد. یک کسی میاد کوچه رو کثیف میکند، خب نباید کثیف بکند. پوست خربزه رو میریزد تو کوچه، نباید بریزد. شما اینجا باید نهی از منکر کنید، باید او را ارشاد کنید، باید او را هدایت کنید، باید بهش بگید آقا این کار نکن، این کار درست نیست. حالا اگر شما برای نهی از منکر کردن در یک همچه مسئله به خاطر پوست خربزه تو کوچه انداختن، شما ببینید اگر شما این حرف رو بزنید یه فوش ناموسی بهتون میده، میگه اینجا نه، این کار اونقدر ارزش ندارد که شما یه فوش ناموسی بشنوید برای اینکه این آقا پوست خربوزه رو، مثلا حال من به عنوان مثال دارم عرض میکنم، پوست خربوزه رو توی کوچه ریخته است. اما تا ببینید موضوع امر به معروف و نهی از منکر چیست. یه وقت موضوع امر به معروف و نهی از منکر موضوعی است که اسلام برای او یه اهمیتی قائل است، بالاتر از جان تو، بالاتر از مال تو، بالاتر از بدن تو، بالاتر از حیثیت تو، بالاتر از همه چیزت. تو ببینی آقا قرآن در خطر افتاده است. در اون جا که میبینی قرآن در خطر افتاده است، تمام دسیسه بازی ها برای اینه که با قرآن مبارزه بشود. اومد جناب عالی بگه آقا من تا حدی باید نهی از منکر بکنم که جانم در خطر نیفتد، دیگه وقتی جانم در خطر میفتد نهی از منکر یعنی چه؟ میگم در سرحد قرآن، در سرحد به خطر افتادن قرآن، در سرحد به خطر افتادن اصولی که قرآن اونها رو اصول میشناسد، در سرحد به خطر افتادن عدالت که قرآن صریح میگوید هدف انبیا برقراری عدالت بر اجتماع بشری است. ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لیقوم الناس بالقسط که پوست خربزه تو کوچه افتادن نیست، این اصل زندگی بشریت است. مسئله ظلم و عدالت محور زندگی بشریت است. پیغمبر اکرم فرمود الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. هیچ اجتماعی نمیتواند بر شالوده ظلم و ستم باقی بماند. اینجا آیا اونجا که میبینیم مسئله نظیر مسئله وحدت اسلامی، اسلام تا چه اندازه در موضوع وحدت عنایت دارد، حساسیت دارد، اهمیت میدهد به وحدت مسلمین؟ این که مسئله کوچکی نیست، داد میکشد واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. و تو دست دشمن رو میبینی، دسیسه دشمن رو داری میبینی که دائما تفرقه اندازی میکنه میان مسلمین. تو اینجا باز امر به معروف نکن، حرف نزن، نهی از منکر نکن که ناغ من اگر اینو بگم مثلا جانم در خطر است، آبروم در خطر است، اجتماع نمیپسندد از این مزخرف ها. این دیگه نه. پس بنابراین امر به معروف و نهی از منکر مرز نمیشناسد. هیچ چیزی، هیچ امر محترمی نمیتواند با امر به معروف و نهی از منکر برابری بکند، نمیتواند جلوشو بگیرد. یعنی در مسائل بزرگ نمیتونه جلوشو بگیرد، ولی مسائل کوچک که عرض کردم این اصل دائر مدار این است که موضوع امر به معروف و نهی از منکر چیست، موضوع نهی از منکر چیست، موضوع امر به معروف چیست. اینجاست، اینجاست که وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم حسین ابن علی ارزش امر به معروف و نهی از منکر رو چقدر بالا برد. همونطوری که اصل امر به معروف و نهی از منکر ارزش حسینی رو بالا برد به بیانی که در شبهای پیش عرض کردم، نهضت حسینی ارزش امر به معروف و نهی از منکر بالا برد. چون حسین ابن علی فهموند آقا در روح امر به معروف و نهی از منکر انسان میرسد به جایی که مالش باید فدا کند، آبروش باید فدا کند، ملامت مردم باید متوجه خودش بکند، همین جور که حسین کرد. چون احدی این نهضت حسینی رو تصویب نمی کرد، احدی تصویب نمی کرد. در سطحی که اونها فکر می کردن درستم فکر می کردن، ولی در سطحی که حسین ابن علی فکر می کرد ماورای حرف اونها بود. اونها در این سطح فکر می کردن که آقا اگر این مسافرت برای موفقیت است و برای به دست گرفتن زعامت است عاقبت خوشی ندارد. براستم می گفت خودشان فرمود لله در ربن عباس ینظر من سطر رقیق. گفت مرحبا به ابن عباس. روز عاشورا گفت ابن عباس همش توجهش به این جهت بود که آقا تو کجا اگر بری پیروز میشی، کجا اگر بری پیروز نمیشی. البته صحبت پیروزی رو نداشت. میگفت تو به کوفه بری، من یقین دارم که مردم کوفه نقض عهد میکنن. نه تنها ابن عباس، بسیاری از افراد دیگری میگفتن. در جواب بعضی سکوت میکرد، در جواب یکیشون گفت لا یخفا علی الامر، یعنی اینه که تو میگی بر خودم هم پنهان نیست، خودم هم میدونم. در روز عاشورا وقتی اوضاع احوال را اونجا دیگه به چشم دید، یه دفعه گفت لله در ربن عباس ینظر من سطر رقیق. مرحبا به پسر عباس که حوادث را از پشت یه پرده نازک میبیند. تمام اوضاع امروز وضع مردم کوفه و وضع زنان بچه های من را همه را در مدینه به من گفت و فهمید و دانست. پس مطلب از این قرار بود. حالا ابا عبدالله علیه السلام در یک همچه جریانی اینجور ثابت کرد که آقا به خاطر امر به معروف و نهی از منکر، به خاطر این اصل اسلامی میتوان جن داد، میتوان عزیزون داد، میتوان مال و ثروت داد، میتوان ملامت مردم رو خرید و کشید، پس چه از این بیشتر و کی میتوانست به اندازه‌ای توانسته در دنیا به اندازه حسین ابن علی به اصل امر به معروف و نهی از منکر ارزش بدهد؟ معنی نهضت حسینی این است که آقا امر به معروف و نهی از منکر اونقدر بالاست، اونقدر بالاست، اونقدر بالاست که تا این حد در راه او میتوان فداکاری کرد. پس امر به معروف به نهضت حسین ارزش داشت، از نهضت حسین به اصل امر به معروف و نهی از منکر ارزش داشت. دیگه در اینجا جایی برای این سخن باقی نمیموند با این نهضت حسینی که کسی بگه آقا امر به معروف و نهی از منکر مرز میشناسد. خیر، مرز نمیشناسد، بله مفسده میشناسد. مفسده میشناسد یعنی چی؟ معناش این است اونهایی که گفتن امر به معروف و نهی از منکر مشروط به عدم مفسده است درست میگن، اگرم ضرر رو به معنی مفسده میگیرن درست میگن. یعنی من ممکن است گاهی امر به معروف و نهی از منکر بکنم، بخوام خدمتی به اسلام بکنم، ولی همین امر به معروف و نهی از منکر من یه مفسده دیگری برای اسلام به وجود میآورد، نه برای من. یه مفسده ای برای اسلام به وجود می آورد که اون مفسده ای که برای اسلام به وجود می آورد از این خدمتی که من از این راه به اسلام می کنم بیشتر از نکن. امروز در جلسه ای که همینجا متشکل بود عرض کردم که بسیار از افراد که نهی از منکر می کنن ولی با نهی از منکر خودشون نه تنها نتیجه ای نمی گیرن، نتیجهش این است که اون کسی که او را نهی از منکر میکنن به کلی از دین بری میکنن. من مسئله ترتب مفسده رو میپذیرم، اما مسئله ضرر، اون هم ضرر شخصی به این معنا که مرز امر به معروف و نهی از منکر تا اینجاست و موردش هر چه میخواد باشد و درباره هر موضوعی که میخواد باشد در مرز ضرر شخصی متوقف میشود، این رو نمیپذیرم، به دلیل این که حسین ابن علی علیه السلام نپذیرفت و به دلائل دیگری که فعلا مجال بحث اونها نیست. حسین ابن علی به این اصل تمسک کرد و اثبات کرد که من روی این دلیل یا لااقل یکی از عوامل و عناصری که من رو وادار کرده است به این نهضت همین است. یه شب اشاره کردم، امشب به طور مفصل و مفصلتر براتون عرض میکنم و اون این است. اولا حسین ابن علی در زمان معاویه علائمی نشون داده است، قرائنی نشون داده است که معلوم بود خودش رو آماده میکرد برای قیامی. از اون که صحابه پیغمبر رو گاهی جمع میکرد در منا مثلا دارد جمع کرد و برای همه اونها صحبت کرد و اونها را روشن کرد و حقایق رو به اونها گفت و عوض مفاسد عوضا را براشون نمایوند و دعوتشون کرد، گفت شما هستید که چنین وظیفه دارید. اون حدیث معروفی که بسیار مفصل و بسیار عالی و در تحف العقول هست، این جریان به کاملا نشون میدهد، نشون میدهد که حسین ابن علی چگونه فکر میکردن. نامه ای در اواخر عمر معاویه حسین ابن علی به معاویه می نویسد و او را زیر رگبار ملامت خودش قرار میدهد و از اون جمله میگه معاویه ابن ابی سفیان، به خدا قسم، به خدا قسم من از این که الان با تو نبرد نمی کنم میترسم در بارگاه الهی مقصر باشم. یعنی بخواد دیگه خیال نکن، خیال نکن اگر حسین امروز ساکت است، ساکت است و در این صدد نیست، من کسی هستم که دنبال یک فرصت مناسب هستم که در اون فرصت مناسب اگر قیام میکنم قیام من مؤثر باشد، اثر داشته باشد، در اون هدفی که در اون هدف کوشش میکنم من یک قدم جلو ببرم. روز اولی که از مکه میاد بیرون، در وقتی که از مکه میاد بیرون، اون وصیت نامه ای که با محمد ابن حنفیه می نویسد که دو سه شب پیشم عرض کردم، صریحا مطلب رو ذکر می کند. انی ما خرجت عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. در بین راه در مواقع متعدد ابا عبدالله به این اصل تمسک می کند و مخصوصا اونجا که به این اصل تمسک می کند اسمی از اصل دعوت نمی برد، به اسمی هم از اصل بیعت نمی برد. هر وقت و عجیب این است، در بین راه هر وقت هرچی که قضایای وحشتناک تر از کوفه می رسید و خبرهای مأیوس کننده تر از کوفه می رسید، خطبه ای که حسین می خوند داغتر بود از سابقش. الان یادم نیست، خیال می کنم بعد از رسیدن خبر شهادت مسلم است، اون خطبه معروف رو می خوند: ایها الناس ان الدنیا قد ادبرت و هاضنت به ودا و ان الاخرت قد اقبلت و اشرقت به طلاع، که اقتباس از کلمات پدر بزرگوارش است. بعد این جمله ها رو می فرماید که الا ترون الحق لا یعمل به و الباطل لا یتناها عنه لیرغب المؤمن فی لقاء الله حقا. مردم نمی بینید به حق عمل نمی شود؟ آیا نمی بینید قوانین الهی پامال می شود؟ آیا نمی بینید این همه مفاسدی که وجود پیدا کرده است و احدی نهی نمی کند و احدی هم منزجر نمی شود، یعنی باز نمی گردد، آیا اینها رو نمی بینید؟ لیرغب المؤمن فی لقاء الله حقا. در چنین شرایطی یک مرد مؤمن، نگم من که حسین ابن علی هستم دستور خصوصی دارم، نگم من چون امام هستم وظیفه امام بالخصوص این است، لیرغب المؤمن وظیفه یک مؤمن این است، کافی است که من یک مؤمن باشم، یعنی وظیفه همه مؤمن این است. لیرغب المؤمن فی لقاء الله حقا. در چنین شرایطی یک نفر مؤمن باید از جان خود بگذرد و لقاء پروردگار را در نظر بگیرد. لیرغب المؤمن فی لقاء الله حقا، معنیش اینه در چنین شرایطی از جان باید گذشت.